بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سالاری، 8 دی 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. خب، بحث در فروعات واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات، یکی از اونها بیان شد، اینکه واجب الوجود صرف الوجود است. صرف الوجود معنا کردیم در برابر وجود دو چیز قرار داره، یکی ماهیت و یکی عدم. و اگر سخن از صرف الوجود است، یعنی این یک وجودی است که دیگه در او عدم و ماهیت راه نداره. و دلیلش هم از همین قاعده استفاده کردند که لازمه قاعده واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جمیع الجهات، این است که واجب بالذات همه کمالات را به نحو بی‌نهایت دارد. چون معنای این قاعده اینه که هر چیزی که برای واجب ممکنه به امکان عام هست، برای ضرورت ازلیه داره. پس هر چیزی که میگید ممکنه به امکان عامه برای ضرورت ازلیه دارد، یعنی پس همه کمالات رو دارد. وقتی همه کمالات هم دارد، اونم نحو بی‌نهایت، پس یعنی عدم در او راه نداره. وقتی عدم در او راه نداشت، یعنی وجودش حد و مرز نداره، در نتیجه ماهیتی که حد و مرز وجوده برای قابل تصویر نیست. این فلهو کل کمال فی الوجود، همونطور که عرض شد، این تعلیل برای مطلب هست که این تعلیل در حقیقت از همون قاعده استفاده میشه. برخیان نتیجه گرفتن که خب بعدا خیلی مفصل توضیح دادن که چطوری صرف الوجود بودن از اون قاعده استفاده میشه. نه، این فلهو رو ما تعلیل میگیریم، چون به راحتی فلهو از اون قاعده استفاده میشه. و وقتی از اون قاعده این استفاده شد که هر کمالی به نحو بی‌نهایت برای واجب ثابته، این لازمش اینه که واجب وجود صرف الوجود از همه کمالات رو دارد، هیچ عدمی در اون راه نداره، و هر وجودی که در اون عدم راه نداشت، یعنی اون ماهیت نداره. فرع دوم بحث وحدت صرافت هست که بهش میگن وحدت حقه حقیقیه. دو گونه وحدت ما داریم، یک وحدت عددی است و یک وحدت حقه حقیقیه، که در روایات ما میبینیم که وحدت عددی رو از خداوند متعال نفی کردن. توی ظاهره همون ابتدای خصال، اولین روایتی که توی حالا اولین روایت شاید اولین روایت نباشه، ولی تو خصال آمده که از امیرالمومنین سوال کرد که آیا خداوند واحد است؟ بعد حضرت تو ذهنم هست که فرمودن این وحدت 4 معنا داره، که برخیاش در مورد خداوند صادق نیست، که یکیش همون وحدت عددی. وحدت عددی با عرضم به خدمت شما با کثرت هم سازگاری داره. الان خورشید ما میگیم یکیه، خورشید به عنوان خورشید و شمس منظومه شمسی یکیه، ولی خب دو تا سه تا باشه هیچ مشکلی نداره، محال هم نیست. ولی الان یکی، دماوند یکی، هیمالیا یکی، اینا یک هستن، ولی یکی که فرض دو میشه براشون کرد و کثرت براشون اصلا محال نیست. الان یکی هست. خدا که میگیم یه واحد است، به این معنا که نیست که حالا خدا اینجوری شده که یکیه، ولی دوتا باشه مشکلی داره. حتی ممکنه در فرض وحدت عددی کثرت هم محال باشه، ولی باز وحدت حقی حقیقی نمیشه. مثلا صادر اول، صادر اول هم یکیه و محال دوتا باشه، همون که میگید صادر اول چون محال بوده دیگه، میگید الواحد لا یستر عنه الا الواحد، از واحد فقط واحد سر میده. محاله که دوتا صادر، ولی فرض که میشه که از شما بگوید و اون واحد پنج تا صادر بشه همزمان دفعتن، فرض میشه که فرضش مشکلی نداره، بله تحققش محال است. اما وحدت حقه حقیقیه نه تنها محال از کثرت، اصلا کثرت رو نمیشه فرض کرد، اصلا قابل فرض نیست، قابل فرض نیست و نمیشه فرض انسان بکنه. که یک بیان فنیش اینه که در وحدت حقه حقیقیه اون وحدت عین ذات واحد است، وحدت عین ذات واحد است. وقتی عین ذات واحد باشه میشه برای چنین چیزی کثرت فرض کرد بلا تشبیه، بلا تشبیه. مثل اینکه میگیم نمک شور است، آه میشه نمکی شما فرض کنید که شور نباشه؟ اصلا فرض بکنید، قابل فرض هست که ما یک نمکی داریم که نمک است ولی شور نیست، نه دیگه شوری ذاتیش. وقت این در وحدت حقه حقیقیه هم بیان فنیش، حالا به یکی از بیانهای فنیش این که ارزم به خدمت شما اون وحدت ذاتیش عین ذاتش، ولذا چیزی که ذاتی بود حقیقت شی بود دیگه نمیشه براش فرض کثرت کرد، فرض کرد. خب حالا البته صرف و شی لا یتسنا و لا یتکرر قاعده عامه، یعنی اختصاصی هم به وجود نداره، هرچند که اون بحث ما در وجوده، ما میخوام بگیم صرف الوجود لا یتسنا و لا یتکرر، ولی تو ماهیت هم این جاری است. یعنی ماهیت گفتیم معنا کردی، گفتیم ماهیت صرف یعنی ذات ماهیت شما لحاظ بکنیم بدون هیچ عارضه ای، عوارض و اون لواحق همه رو بذاری کنار، انسان رو در نظر بگیری، حالا یه انسان سفیده، سیاه، زرده، باباش کیه، قدش چقدره، وزنش چقدره، تمام اون عوارض و لواحق رو بذاری کنار. خب این محال است، اصلا فرض دو نمیشه برای این کرد، نمیتونه دو تا براش فرض کنی، دو تا انسان صرف نمیشه فرض کرد، اصلا قابل فرض. ولی خب الان بحث ما در وجود، میگیم صرف الوجود لا یتسنا ولا یتکرر و صرف الوجود معنا کرد. حالا تو بحث صرف الماهیت، چون کثرت تو ماهیت مبتنی بر اون عوارض دیگه، حالا نهایتا مثل فارابی بگید که تشخص به وجوده، بالاخره یک چیزی خارج از ماهیت، اونجا کثرت مبتنی بر اون عوارض و لواحق و چیزهای خارج از چیز، وقتی اونها رو گذاشتید کنار دیگه کثرتی نداره. شما اگر میخواد انسان دو تا بشه باید بگه این انسانیست که سفید، اون انسانیست که سیاه، حالا طبق اون بیانی که بالاخره قبل از فارابی بود، یا این انسانیست با این وجود، اون انسانیست با اون وجود، این با یک وجود خاص، اون با وجود خاص دیگر. وقتی اینا رو گرفتی دیگه اصلا نمیتونیم ما کثرت فرض. اما الان در بحث صرف الوجودیم و صرف الوجود یعنی بودیم وجود محض، وجودی که نه ماهیت داره نه با عدم محدوده. یک بیان خیلی ساده و روشن برای اینکه ما نتوانیم صرف الوجود رو در موردش کثرت اصلا فرض بکنیم، لا یتسنا ولا یتکرر، خیلی بیان ساده. آیا ترین صفت برترین میشه دو تا صفت برترین در نظر گرفت؟ دو تا عالمترین، اعلم، همین اعلم که میگن از اعلم تقلید کن، آیا دو تا اعلم قابل فرض؟ اعلم این عالمترین میشه مثلا دو تا اعلم داشته باشه؟ مثلا قابل فرض هست دو تا اعلم؟ نمیدونم بلندترین، دو تا بلندترین میشه فرض کرد؟ ممتازترین میشه فرض کرد؟ قابل فرض نیست، برترین همیشه یکی. حالا شما وقتی گفتید خداوند صرف الوجوده، صرف الوجود معناش اینه، یعنی کاملترین موجوده، یعنی بلکه اون موجودی است که کاملتر از او نمیشود فرض کرد. چرا؟ چون گفتید که هر چیزی که به امکان عام برای او بشود گفت، برای او ضرورت چی داره؟ ازلیه دارد. خب پس اون کاملترین است به این معنا که نمیشود کاملتر از او فرض کرد، کاملتر از او نمیشه فرض. خب حالا دو تا کاملترین قابل فرضه، بذارید فرض بکنید، اصلا تصور بکنید دو تا موجودی که کاملترین باشن، یعنی کاملتر از اونا نشود فرض کرد، این اصلا قابل فرض نیست، اصلا قابل تصور نیست. این خیلی یک بیان خیلی ساده و روان به بقای برای مردم عادی، حالا مردم عادی نظرم میکنم، برای کسانی که فلسفه هم نخوندن میتونید با همین وحدت واجب رو خیلی بدون زحمت آدم اثبات کنه که اگر خداوند کامل ترین موجود است به این معنا که اصلا کامل تر از او نمیشود فرض کرد، خب دو تا کامل ترین اصلا قابل فرض نیست. ولی خب بیانی که علامه دارن یک بیان خاصی است، میگه خب شما میگید دو تا صرف در نظر ما میگیریم، دو تا صرف، خب دو تا صرف اینا چجور شدن دو؟ اگه شدن دو، دو مبتنی بر تمایز دیگه، وقتی دو مبتنی بر تمایز هست، اگر میگید دو هست یعنی این صرف الف یه چیزی دارد، صرف ب ندارد، و صرف ب یه چیزی دارد، صرف الف ندارد. شما بگید دو تا صرف، سه تا صرف، ده تا صرف، ده تا صرف الوجود فرض بکن شما. خب کثرت همیشه مبتنی بر تمایزه، اگر نه هیچ تمایزی اگر نیست پس دیگه دوتا نیست، سه تا نیست، یکیه، به زبان و به لفظ و اینا شما میگید دوتا و ده تا، اگر نه یکیه، اگر هیچ گونه تمایزی نیست، اگر میگی دو، اگر میگی سه، یعنی تمایز، یعنی این صرف الوجود الف یه چیزی داره، صرف الوجود ب نداره، صرف الوجود ب یه چیز داره، صرف الوجود الف نداره. پس اون صرف الوجود الف صرف الوجود نیست دیگه، یه چیزی نداره. پس اون صرف الوجود ب صرف الوجود دیگه چیزی نداره. پس ببینید صرف الوجود تا کثرت رو فرض میکنید صرف الوجود از دستتون در میره. شما با اون دو چیز باشد، ده تا باشه، ولی صرف الوجود باشه، نشد. ولی بعد میگم دو تا صادر اول، هر دو صادر اول، هر دو با هم صادر شده باشه، صادر اول اینمون در مرتبه اول، خب این قابل فرضه. حالا محال هست، قابل هر دو، هر دو صادر اول هم میگنه هر دو در مرتبه اول صادر شده، ولی خب محاله، طبق قاعده الواحد محاله. ولی اینجا اصلا نمیشه فرض کرد، من بیام صرف فرض بکنم از اون در هم دوتا باشه، تا گفتید دوتا یعنی تمایز، تا گفتید تمایز یعنی این یه چیز داره اون نداره، اون یه چیز داره این نداره، پس این شد مشوب به عدم، اونم شد مشوب به عدم. و دیگه صرف گفتید صرف چیست؟ اونی که گفتید که محض وجود، خالص وجود، نه عدم درش راه داشته باشه نه ماهیه. در حقیقت اگر صرف الوجود شما از قاعده واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمعی الجهات در آوردید، از همون صرف الوجود هم میرسید به وحدت صرافه. این فرع دوم. و ثانیاً انه واحد وحدت صرافه، اون واجب الوجود به ذات واحد است، اونم از نوع وحدت صرافت، و هی المسمات بالوحدت الحقه. به این میگن چی؟ میگن وحدت حقه، وحدت حقه حقیقیه میگن. به معنا وحدت حالا حقه حقیقه یا وحدت صرافت چیه؟ به معنا ان کل ما فرسته ثانیان له امتاز عنه به ضروره به شیء من الکمال لیس فی. به معنی این که هر چیزی که فرض کرده او رو ثانی برای اون صرف، امتاز اون ثانی از اون صرف، به ضروره به شیء من الکمال، به یک چیزی از کمال که نیست در اون صرف، فترکبت الذات و من وجود عدم. پس اون ذات، اون ذاتی که گفتی صرفه، میشه مرکب از وجود عدم. و خرجت عن محوزت الوجود و صرافته. وقتی تو عدم پیراه پیدا کرد، این از اون وجود محض بودن، صرف وجود بودن خارج میشه. و قد فرض صرف، در حالی که شما صرف فرضش کردید، هازا خلف. و پس ضمائر دیگه عنایت کردید دیگه. بله، کل ما فرضته ثانیا، هر چیزی که فرض کردید ثانیا لون صرف، امتاز اون صرف از اون ثانی، بخشید امتاز اون ثانی از اون صرف به ضروره، به چیزی از کمال که نیست در اون صرف. اون وقت ذات، اون ذات صرف و وجود میشه مرکب از وجود و عدم. حالا از یه طرف علامه وارد شده ها، از هر دو طرف ما وارد شدیم. گفتیم اگر دو هست، یعنی این یه چیز دارد اون ندارد، اون یه چیز دارد این ندارد. حالا علامه از این فقط از این راه وارد شده که اگر یه دویی برای این صرف در نظر میگیرید، پس اون دو یه چیزی دارد که این صرف ما اونو ندارد. وقتی ندارد، پس مشروب به عدم هست، پس صرف نیست. فهو فی ذاته البحته بحیث کل ما فرست له ثانیا عاد اولا. پس اون صرف الوجود در به حسب ذات خودش، ذات بحث خودش، ذات محض خودش به این گونه است که هر چیزی را که فرض بکنی برای عنوان ثانی، این عاد اول، این همو اولیه. اگر واقعا شما صرف لحاظ بکنی، این چیز جز ما اولی نیست. شما یه صرفی لحاظ کردی با صرف دومی، اگر واقعا دومی را واقعا صرف باشه، باید همو اولی باشه، یا چیزی غیر از اون اولی نباشه. چون بخواست صرف در نظرش بگیرید، صرف در نظر گرفتن او فقط با این میسازه که اون هیچ تفاوتی با اون نداشته باشه و همون خود همون باشه. غیر از این دیگه قابل فرض نیست صرفیت برای او. و هازا هو المراد بقولهم انه واحد لا بالعدد. این مراد بقولشون هست که میگن اون واحد است نه به عدد. یعنی واحد است نه به عدد، یعنی چی؟ یعنی وحدتش وحدت صرف از صرف ال وحدت صرافتی است، وحدت حقی حقیقیت. اصلا فرض ثانی نمی شود براش کرد، برخلاف وحدت عددی که ولو این که در یک فروزی کثرت براش محال باشه، اما کثرت براش قابل فرضه. یعنی وحدت عددی هم می سازد به این که کثرت ممکنون و هم می سازد به این که کثرت محالون، ولی به هر حال در هر دو فرضی که چه ممکن باشد کثرت، چه محال باشد، کثرت قابل فرضه، میشه فرضش. خب سومین فرع که بازم میتونیم بگیم این از صرافت به دست میاریم، یعنی ما از قاعده صرافت رو به دست آوردیم، از قاعده واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع جهات. حالا دیگه الان دو تا فرع رو داریم، از چی استخراج میکنیم، از چی به دست میاریم؟ از همون صرف الوجود بودن. و اون بحث بساطت واجب وجود به ذات است که واجب وجود به ذات از همه جهات عرضم به خدمت شما بسیطه، که البته باید این رو ما توجه بکنیم که برهان اول، برهان اول مبتنی بر بساطت بود، لذا ما باید یه مقداری وقت این یک سری حرف ها رو اینجا مثلا بگیم آقا این به حسب برای که این دور پیش نیاد، بگیم حالا ما ناظر به اون براهین دیگر هستیم، براهینی که مبتنی بر بساطت نبود. برهان اول مبتنی بر بساطت بود، میگفت اگر شما این قاعده رو نپذیرید لازمش ترکب واجب است، لذا باید اینجا حل و فصل بشه از این جهت که بگیم مثلا این فرع و نتیجه اون براهین دیگر است. به این صورت حالا به هر حال ما اقسام ترکیب داریم و اینجا بخوام تمام اقسام ترکیب رو نفی بکنیم. خب یه ترکیب خارجی ما داریم، یعنی ترکیب از اجزاء بالفعل خارجی که اون منحصر است در جسم، که جسم رو میگن مرکب است از ماده و صورت خارجی. ماده و صورت خارج. اینو میگن ترکیب خارج. یک ترکیب ارزم به خدمت شما میگن از اجزاء مقداریه داریم، اون همون درباره کم و اجسامی که کم دارن مطرحه، که کم از اون جهت که یک امتدادیه قابل قسمت هست و به حسب اون تقسیمش اجزایی داره، اما اجزایش بالقوه هست، بالفعل نیست. اگه بالفعل باشد دیگه اون امتداد خاص رو ما نداره. اینم یک نوع ترکیب. ترکیب عقلی داریم، ترکیب از جنس و فصل، ترکیب از ماده و صورت عقلی، یعنی همین ماده و صورت خارجی، اینا بیان تو فضای ذهن بشون ماده و صورت ذهنی. و خود باز اینا را ما بخواییم دیگه تشکر و شغل کامل بکنیم، خود جنس و فصل هم علا قسمه، جنس فصل حقیقی، جنس فصل اعتباری. گاهی اوقات جنس و فصل حقیقیه اونجایی که این جنس و فصل انعکاس همون ماده و صورت خارجی باشه. یعنی اگر اون حقیقت، اون واقعیت تو خارج مرکب از ماده و صورت بود مثل جسم، خب همون ماده تو ذهن میاد میشه لابشت میشه جنس، همون صورت میاد تو ذهن میشه لابشت میشه چی؟ میشه باید ارزم به خدمت شما میشه فصل. این میگن جنس و فصل حقیقی. اما اگه یه چیزی تو خارج بسیطه، تو خارج ماده و صورت نداره، ولی شما میاد برای جنس و فصل، ذهن شما اعتبار میکند، فرض میکند، یک معنای عامی رو در نظر میگیره به منظره جنس و یک معنای رو اختصاصی رو به منظره فصل، اونا رو میگن جنس و فصل اعتباری، چون که اونا رو عقل شما اونها رو فرض کرد، وگرنه که اون واقعا مرکب از ماده و صورت نیست. کما اینکه باز همین جنس و فصل را در مورد همین واقعیتی که بسیط است و جنس و فصل نداره، مثل اعراض نخبانه بسیطن، ماده و صورت ندارن، ولی برای همونها چی میاری؟ برای جنس میاری، فصل میاری. مثلا کم رو چیکار میکنی؟ تعریف میکنی، میگه عرضون که قابلون للقسمت به ذاته، اون عرضون جنسشه، اون قابلون للقسمت مثلا به ذاته چی هست؟ به منظره فصلش. بعد همین جنس و فصل شما به شرط لا لحاظ بکن، جنس رو به شرط لا لحاظ کن میشه ماده اعتباری، فصل رو به شرط لا لحاظ کن میشه ماده، میشه فصل اعتباری. اینم به هر حال یه نحوه ترکیبه، ترکیب‌های عقلی از جنس و فصل، اهم از حقیقی و اعتباری، از ماده و صورت ذهنی عقلی. خب بازم هست ترکیب از ماهیت و وجود، اینکه این واقعیت رو تو ممکنات، واقعیت ممکنات رو تحلیل میکنه ذهن به یک حیثیت وجود و یک حیثیت ماهیت. کل و ممکنه زوجون ترکیبیون من وجود و ماهیه، هر ممکنی میگید زوج ترکیبی از وجود و ماهیت. این هم یه نحو ترکیب. و آخرینشون همین ترکیب از وجود عدم، ترکیب از وجود عدم، که اینا همش ارزم به خدمت شما با همون صرافت همه اینا نفی میشه. خب صرافت یعنی چی؟ صرافت گفتید یعنی عدم در اون راه نداره، پس مرکب از وجود عدم نیست. صرافت یعنی چی؟ گفتید یعنی اون ماهیت نداره، پس ترکیب از وجود ماهیت هم نیست. خب وقتی ماهیت نداشت جنس و فصل نداره، وقتی جنس و فصل نداشت، جنس و فصل حقیقی نداشت، جنس و اون ماده و صورت حقیقی هم نداره، کما اینکه ماده و صورت اعتباری هم نخواهد داشت. وقتی ماهیت نبود قابل قسمت هم نیست به اجزاء مقداریه. چرا؟ چون اجزاء اون اجزاء مقداریه مربوط به چی میشه؟ مختص به چیه؟ در مورد کم هست. خود کم یه چیزی که کم دارد، جسم از اون جهت که زو کم هست قابل قسمت. خب وقتی که میگید این ماهیت نیست، این نه کمه و نه یک ماهیتی که کم داشته باشه، پس به اجزاء مقداری هم قابل تقسیم نیست. پس ببینید تمام اقسام ترکیب بر اساس صرافت نفی میشه. و ثالثا انه بسیطون، اون واجب الوجود به ذات بسیطه، لا جزء له، هیچ جزئی براش نیست، لا عقلا ارزم به خدمت شما ولا خارجا. خب خارجی که گفتم یعنی ماده و صورت خارجی، ذهنی مثل چی؟ عقلی یا ذهنی مثل چی؟ مثل جنس و فصل، مثل ماده و صورت عقلی، مثل اجزای مقداری، نه همه ذهنیه. اجزای تحلیلی مثل وجود ماهیت، اجزای اعتباری مثل چی؟ مثل وجود و عدم. پس خارجی فقط یک مصداق داره، اون ماده و صورت خارجیست، دیگه بقیه تقسیماتی که ما گفتیم همه میشه تو ذهنی، جنس و فصل، ماده و صورت ذهنی، اجزای مقداریشون، اجزای مقداری که تو خارج نیستن دیگه، فرض ذهن، ذهن فرض میکنه که این تقسیم میشه، وگرنه اگه تقسیم بالفعل باشه که دیگه اون امتداد شما نداره. یا مثلا ماهیت و وجود، ماه تو خارج اینا یک واقعیتن، تو خارج که ما ترکیبی نداریم، اینا یک واقعیتن. تو ذهنه که گفتیم ماهیت چیه؟ عرض تحلیلی است برای وجود. تو ذهنه که میاد اینا رو تحلیل میکنه به واقعیت و به بحث به وجود و ماهیت. اون وجود عدم هم بالاخره یه ترکیب اعتباری است، وگرنه عدم یه چیزی نیست که با وجود ترکیب بشه، اون اعتباری است. حقیقتش اینه که بخوام بگیم این وجود کامل ترین وجوده و در او اینجوری نیست که یک کمالی رو نداشته باشه. و الا اگر بسیط نباشه خرج عن صرافت الوجود، اگه بسیط نباشه دیگه از اون صرافت وجود خارج میشه. خب اون بخواد مثلا گفتیم ترکیب از وجود عدم باشه، خب عدم درش راه پیدا میکنه، صرف الوجود نیست که عدم نداشته باشه. بقیه هم که مبتنی بر ماهیت داشتن، جنس و فصل بخواد میشه ماهیت، ماده و صورت ماهیت، اجزای مقداری ماهیت و الی آخر. و قد فرض صرفا هذا خلف، در حالی که صرف لحاظ شده است و این خلف است. اینم فرع سوم. فرع چهارم، این یه مقدار دقتش بیشتره، فرع چهارم میخواد از این قاعده واجب الوجود به ذات استفاده بکنی که واجب الوجود من جمیع الجهاته. این بله باشه، از این قاعده واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهاته، میخواد این نکته استفاده کنه بحث عینیت صفات را، این که صفات عین ذات واجب است و این که صفات عین یکدیگر است، اینو میخواد از این قاعده در بیاره. خب قبل از این که این بخواد از این قاعده در بیاره، یک دقتی میکنه علامه تو این وجوب به ذات، این که میگید واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات، این که میگید واجب الوجود من جمیع الجهات، این واجب الوجود من جمیع الجهات، این از چی انتزاع میشه؟ این میخواد علامه اول این نکته رو میگه، از همون حقیقتی که شما وجود واجب را انتزاع میکنی، از همونم میای این واجب وجود به ذات انتزاع میکنی، از همون میای واجب وجود. این حالا من میگم به ذات، اون منظورمون اون واجب وجود دومیه ها، یعنی اونی که مربوط به جهاته. میگیم واجب وجود به ذات، واجب وجود من جمیع الجهات، این واجب الوجود من جمیع الجهات، این وجوب رو میگیم، نه اون بله این وجود من جمیع الجهات میگیم، این از همون چیزی که شما وجود واجب انتزاع میکنی، از همون هم انتزاع میکنی، که معناش چیه؟ معناش اینه که این وجوب با وجود چی هن؟ عینیت دارن، با وجود عینیت دارن. خب چرا؟ میگیم خب اگر عینیت نداشته باشن، و به تعبیر این که ما از همون چیزی که وجود واجب و انتزاع میکنیم این وجوب انتزاع نکنیم، این لازمش چیه؟ این یه چیز غیر از وجود واجب باشد، این وجوب یه چیزی غیر از وجود واجب باشه. خب این چیزی که غیر از وجود واجب است یا داخل ذات واجبه یا خارج ذات واجب. اگه داخل ذات واجب باشد و چیزی غیر از وجود واجب باشد، سر از چی در میاره؟ سر از ترکیب در میاره. در حالی که شما گفتید ترکیب تو واجب را نداره، تو فرع قبل گفتید واجب چیه؟ بسیطه. و اگر بگید خارج از ارزم به خدمت شما ذات واجب است، خارج از وجود واجب است، ارزم به این معناش ایه در ذاتش این وجوب را نداره، پس دیگه با صرافت نمی سازه. پس اینجا باز این نکته رو میخواد کلن از همون صرافت وجود واجب استفاده بکنه. اگر شما میگید واجب صرف وجوده، لازمش اینه که باید ارزم به خدمت شما این وجوب عین وجود واجب باشد. چرا؟ چون اگر بخواد این وجوب یه چیزی غیر از وجود واجب باشد یا داخل در وجوده، اون وقت واجب میشه مرکب از حیث وجود و حیث وجوب. و اگر خارج باشد، لازمه از که تو ذاتش واجب اینو نداره. وقتی تو ذاتش نداشه نی؟ صرف دیگه نیست، یه چیزی رو نداره، یه کمالی رو نداره. پس این وجوب که میگید واجب الوجود من جمیع، یاد این عین وجود حق. وقتی عین وجود حق باشه لازمش چیه؟ لازمش اینه که اون جهات که همون صفات کمالی باشه، اونا هم عین ذات باشه. نمیشه وجوب اونها عینه این وجوب جهت چیه؟ ماده چیه؟ ماده همون ذات واجبه و این صفت کمالی. میگیم این ذات واجب با مثلا صفت کمالی علم چه ماده ای دارن؟ وجوب دارن، ضرورت ازلیه حاکم اینجا. خب میگیم این ضرورته که نسبت بین این دوتا هست، این عین ذات و وجود واجبه. ولی اون علمه چی؟ میشه این وجوبه که در حقیقت کیفیت این دوتا رو بیان میکنه. او عین باشد اما خود اون صفته عین نمید. پس این معناش اینه که اون علمم عین ذات واجبه است. اگر اون وجوب که ماده بین ذات واجب و اون صفت کمالی است، اون وجوب عین ذات واجبه، عین وجود واجب است، این صفت کمالی هم عین ذات واجبه است. معنا نداره که تفکیک شما بگید. خب این معناش چیه؟ بس تمام صفات کمالی عین ذات واجبند. و وقتی صفات کمالی عین ذات واجب شدن، لازمه چیه که این خود این صفات هم چی باشن؟ عین یکدیگر باشن. پس اینجا در سه مرحله این ما مطلب اثبات میکنیم. اول اثبات میکنیم اون وجوب عین ذات و وجود واجبه، که لازمه اون اینه که هر صفت کمالی که اون وجوب داره رابطه ذات واجب را با اون صفت کمالی بیان میکنه، اون صفت کمالی هم عین ذات واجب باشه. که خب وقتی که تمام صفات کمالی عین ذات واجب شدن، خب این صفات هم باید عین هم باشه. به این معنا که یک حقیقت واحد داریم، یک وجود واحد بسیط داریم، همین مصداق هم ذات واجب است، هم وجود واجب است، هم علم واجب است، هم قدرت واجب است، هم حیات واجب است و تمام ارزم به خدمت شما تمام اوصاف کمالی دیگر. اینجور نیست که یک ذاتی باشد و یک اوصافی اینا از هم جدا باشن، مثلا اونجوری که اشاعره در نظر میگیرن. برابرن ان من تزع عنه وجوبه، اون چیزی که انتزاع میشه از اون چیز وجوبه، یعنی وجود وجوب واجب، که گفتم مراد کدوم وجوبه؟ اون همون وجوبی که میگید من جمیع الجهات واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات، اون وجوب من جمیع الجهات منظورمونه، همانا آنچه که انتظام میشه از اون وجوبهو هو اون ما به عینهی منتزع انه وجوده، اون به عینه همون چیزیست که انتظام میشه از اون وجود واجب، که خیلی ساده تر و روان تر اینه که وجوب عین وجود واجبه. این که میگید واجب الوجود من جمیع الجهات، این وجوب عین وجود واجبه، اینا یه چیزن، یه حقیقتن، یه واقعیتن که لازمه چیه؟ اینه که اون صفات کمالیه هم که این وجوب نسبت اونها رو با ذات میگه، اونها عین وجود حق باشن. و لازمهو ان کل صفت من صفاتهی و هی جمیعا واجبتون. لازمه این مطلب چیه؟ لازمی این که ان من تزع عنه وجوبه هو به عینهی من تزع عنه وجوده، لازمش این که هر صفتی از صفات واجب و هی جمیعا واجبتون، در حالی که همه این صفات واجبن، عین صفت الاخرى، عین صفت یک دیگر باشد. خب حالا اون حالا میگم که اول اون نیست، وهی جمیعا عین ذات المتعالیه، در حالی که هی این صفات همشون عین ذات متعالیه هستن، این حالیه است دیگه. این میگه تمام اون صفات عین هم هستن، در چه حالی؟ در حالی که همشون عین ذات هستن. یعنی چی میخواد بگه با این واو حالیه؟ میخواد داره اون نکته را ما از این در آوردیم، ما از عینیت وجوب با وجود حق، از عینیت وجوب با وجود واجب چی رو به دست آوردیم؟ این که تمام صفات کمالیه عین ذات واجبن. از عینیت صفات با ذات چی رو در آوردیم؟ اینه که صفات هم عین هم هستن، چون این واب حالیه هست، پس یعنی اون رو تو این حالت ما داریم، عینیت صفات. و لازمه ان کل صفت من صفاتهی و هی جمیعا واجبتون، عین صفت الاخرى در این حالت، در این حالتی که هی جمیعا عین ذات متعالیه، همه اینها عرضم به خدمت شما عین ذات متعالیه هستن. یعنی گفتم اینجا عینیت هم به همین معناست، عینیت نه عینیت مفهومی، عینیت صفات رو شما دقت داشته باشید، یعنی نه اینکه اینا مفهوما یکی باشن، که اینو بو علی این خطا رو کرده، حالا گفتم سهو قلمه در شفا آمده گفته اصلا صفات اینا معنن هم یکی هم در شفا، بعد اونجا
در شفا یا مبدا و معاد
نه در
شفا اخیران اینو خواست مردم بپرسن، اخیران یک صوتی از آقای آمدی شنیدیم شون داشت اجتماعی ارمنهی که پایر میگفت به همین مناسبت بحث خونبونم و علمن و تعدد اینها مطرح شد،
بله
همین نظریه بو علی رو مطرح کرد و دفاع کرد،
دفاع کرد
و اصلا همین درست هم.
همین درسته، یعنی استفاد معنان هم یکی هست،
مفهومن و وجودن متحدن.
چی؟
گفت مفهومن و وجودن متحدن.
خب حالا این
بعد گفتش که شما میگی مثلا رحمان فرقش با اصلا رزاق چیه؟ گفت رحمان توش رحمت ظهور داره، رزاق پنهانه. وقتی میگی رزاق ظهور داره، رحمت پنهان.
خب همون که پنهانه و ظاهره دیگه، همون باز فرق دارن، پس معنی
اینطور توضیح بدید،
پس معنی فرق
من یکی است.
پس اونا البته اینه که شما میگید صفات فعله و هم دو تا در توضیح شما اینه که با هم فرق دارن. خب اما بو علی در شفا آمده اینجوری میگه، همین تو صفات ذاتی داره بحث، در شفا داره، من از مبدا و معاد ندیدم، تو شفا این هست، در شفا توی مقاله، بله مقاله هشتم، در مقاله هشتم اونجا همینو گفتن این صفات ذاتیه اینها از نظر معنا واحدن، که اونجا دیگه از بس این حرف برای فلاسفه عرضم به خدمت شما سنگین بوده که مثلا گفتن این سهو قلم هست، برخی از بزرگان گفتن این سهو قلمه، عینیت صفات معناش این نیست که اینا صفات معانیشون یکی باشه. نه، علم معنای خودشو داره، قدرت معنای خودشو داره، ارزم به خدمت شما حیات معنای خودشو داره، وجود معنای خودش داره، ولی اینا تو مصداق در وجود یکی هستن. یعنی یک وجود داریم که تمام این مفاهیم که متعدد هستن و مختلف هستن بر همون وجود واحد صدق میکنه و این نظیر هم دارد. یعنی اینجور نیست که فقط ما بگیم مثلا تو واجب، توی خود ممکنات هم نظیر داره. الان شما یک وجود ممکن رو ببینید، خب این وجود ممکن موجودون ممکنون مخلوقون معلومون، این همه عناوین داره، ولی اینها واحدون. اینا لازمش اینه یک تکثر در مصداق داشته باشه، نه یک مصداق است، یک حقیقت است، یک واقعیت است که مصداق تمام همه این مفاهیم هست. یک واقعیت و یک وجود میشه مصداق تمام این مفاهیمی که مختلف هستن، مفاهیم مختلف هستن. ولی اونجا بو علی بله تعبیر داره که معنن هم واحدن، که میگم خداسته وقت
این
آقای دفاع کرد. خواهی ایشون توضیحی که شما ازشون دادید، این اون شاید اشاره به یه حرف دیگری هست. اون یه مطلبیست توی عرفان میگن، میگن در هر اسمی همه اسما هست، در هر اسمی همه اسما هست، از اون بابی که هر اسمی چیست، میگن هر اسمی ذات.
میشه این تغییر رو همه اسمهای الهی اسم اعظم،
خب همین در هر میگن، در هر اسمی میگن همه اسما هست. چون هر اسمی یعنی چی؟ یعنی ذات با یک صفت خاص. وقتی ذات که بود، چون که صد آمد نود هم پیش ماست، لذا ذات که بود دیگه همه چیز اونجا هست. فقط همون که ایشون فرمودن بله، این وقت میگن در هر اسمی، ولی یک شه یکی از اون شؤون ظهور دارد، همه چیز هست ولی یک شأن، یک حیث ظهور و غالب است. مثلا در اسم هادی بله همه اون صفات هست، همه اون اسما هست، همه اون کمالات هست، ولی اون حیث هدایت ظهور و غالب است. یا تو اسم رزاق اون حیث رازقیت ظهور و غالبه، او هیچ ربطی به بحث چیز نداره، به بحث عینیت صفات و بحث بو علی نداره. حالا ممکنه تو مبدأ و معاد چنین حرف عرفانی هم بو علی زاده باشه، چون بو علی مواخر دیگه عرفانی شد دیگه، یعنی بعد بود مثلا اواخر اشارات دیگه وارد اون چیز عرفانی رو بالاخره توضیح داد و بحث عرفانی رو پذیرفت. اونجا من نمیدونم تو مبدأ و معاد، آیا مبدأ و معاد بو علی ایشون گفته؟ خب اگر مبدأ و معاد بو علی بوده باشه ممکنه این یه، وگر این بحثی که تو عرفان مطرحه این هیچ ارتباطی به این بحث ما نداره. نه، اینجا توی شفا اصلا صریحا ایشون میگه که اینا یه معنا دارن، ولی اینی که شما فرمودید به معانی اسما ارتباطی نداره، این به بحث حقیقت اسماست، با همون واقعیت اسماست. و اونم اسما که اونجا مطرحه، اون اسما به معنی تجلیات، اونم اسما کلتی ملعت ارکان کل شیه، اسما در مقام تجلی و ظهور. الان ما مقامون مقام اسما ذاتیست که تو عرفان میگن شؤون ذاتی، میگیم اینها مفهومن متعددن، واقع داره واقعیت و مصداق یک وجوده که مصداق همه این مفاهیمه. این کدوم آقای عابدینیه؟ بله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.